بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. مفتخریم که امروز در خدمت حضرت استاد اسماعیل شفیع صربستانی باشیم
با موضوع تحولات اخیر منطقه. و اما پرسش جدی که نسبت آیات و روایات با تحولاتی که همکنون در حال حاضر در خطه غزه اتفاق میفته چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پوشیده نیست بر هیچ کس، مخصوصا بر ساکنان منطقه وسیع و بزرگ خاورمیانه، پوشیده نیست که در یک زمان واحد مجموعه از وقایع داره حادث میشه، چه اون چه که در وقایع طبیعی است، چه اون چه که وقایع میدانی است و غیره. خود همزمانی مجموعه وقایعی که داره حادث میشه در خودش و با خودش به ما تذکری داره میده، و اون اینی که نه تنها منطقه خاورمیانه بلکه جهان آماده تحولات بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تری هست. شما همزمان دارید میبینید زلزله‌های بسیار سختی اتفاق داره میفته که بخش بزرگیش در منطقه افغانستان و هرات داره رخ میده. در نواحی دیگر هم ما شاهد سیل‌های بسیار سنگین هستیم و مشاهده می‌کنیم. به جز این داریم می‌بینیم که در میادین سیاسی، اقتصادی، میادین نظامی دیگرگونی‌های بسیار بزرگی داره اتفاق می‌افته. درباره وقایع قبل از ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام ما داریم از نبی اکرم علیه السلام که فرمودند در سالهای پرزلزله منتظر واقعه شریف ظهور باشید، یا بیان میکنند روایات ما که در سالهایی که جهان منتظر واقع میشه در نقاط مختلف جهان، منطقه و فرامنطقه، درگیری ها و تنش های بزرگ نظامی اتفاق میفته، اقوام با هم درگیر میشن و این درگیری ها به عبارتی جان خلق روزگار رو به لب میرسانه. یعنی گویا که مجموعه بحران ها و بنبست ها زمین نهی فراهم میکنه در خودش و با خودش که مردم از عمق جان راهی برای خلاصی پیدا کنند. باز در این بار روایتی داریم که فتنه ها از پس و پیش از هر طرف فرود می آیند، به گونه ای که وقتی احساس میشه فتنه فروکش کرده در نقطه دیگری مثل آب سر بر می آوره، و این سلسله وقایع، بحران ها، فتنه ها و ملهمه ها توقف پیدا نمی کنه تا زمانی که منادی ندا بده یا ایها العالم آن که منتظرش بودید آمد.
بسیار عالی. آنچه که بیان فرمودید یادآور این هست که مردم به نقطه ای میرسن که دیگر هیچ پاسخی به وضعیت کنونی و هیچ تدبیر کننده ای نمیتواند که با عقل بشری به وضعیت کنونی پاسخ بده و واقعا پنجره ای، روزنه ای بگشاید که اینها رو بتونه از اون بنبست رهایی ببخشد جز حجت خدا. به نظر شما تا این وضعیت چقدر فاصله داریم؟
بله. عرض میکنم که چنان که بیان شده در شرایط سختی که قبل از ظهور واقعه هست، قبل از ظهور کبرای حضرت ولی الله اعظم پیش میاد، یهود بدترین و سختترین مواضع در برابر مستضعفان قرار میگیره. من بارها در منابع مختلف و مقالاتم و آثارم و سخنانم به این نکته اشاره کردم که یهود تنها در هیئت اسرائیل و صهیونیسم یهودی مستقر در فلسطین اشغالی نیست، بلکه یهود یک وجهی، یک صورتی، یک قطعه از پازل خودش را در جایی به نام فلسطین اشغالی به نمایش گذاشته و به نوعی هم شاید بشه گفت که از این مسیر رهزنی هم میکنه. یهود نشسته در پشت میز بزرگترین تصمیم گیری های سیاسی جهان، بزرگترین تصمیم گیری های اقتصادی جهان، بزرگترین تصمیم های فرهنگی و جهان. چرا؟ چون در قرن 19 و 20 به چنان امکانی دست یافته که تدبیر میکنه معاش، حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ساکنان جهان را که عموماً مستضعفند به کجا میخواد برسه؟ سوال اینه، در واقع یهود از نظر ما به مثابه بنی اسرائیل مصداق خارجی سرکشترین قوم در هوای تأسیس حکومت جهانی دار زندگی میکنه و با پشتیبانی تمام عیار ابلیس و جنود ابلیس دار زمینه این حکومت جهانی رو فراهم میکنه. ملزوماتی برای تأسیس حکومت جهانی نیاز داره، ابلیس و جنودش به این ملزومات احتیاج دارن. چه ملزوماتی میخوان؟ یک، باید گستره آوردگاه و میدان سلطنتی ابلیس با شهروندانش وسیع و وسیع و وسیع تر بشود. خواست ابلیس و فرمان ابلیس توسط یهود به اجرا گذاشته میشه. در کدام حوزه؟ یک، حوزه فرهنگی اجتماعی. این یک حوزه است. شما میبینید که در تمام جهان بیش از تمام قرون و هزارها فسق و فجور جاری و ساری است. از کجا سر در میاره؟ وقتی که فسق و فجور شیوع پیدا میکنه و انسان پاک آلوده میشه، جان او و جسم او فرودگاه ابلیس میشه، فرودگاه جنود ابلیس میشه. گویا قراردادی منعقد شده میان سران پشت پرده یهودیت جهانی یا فراماسونری جهانی که اونها از سوی از ابلیس قدرت بگیرند و از سوی دیگر متعهدند با انواع حیل چنان فساد و فسق را میان فرزندان آدمی منتشر کنند که بر تعداد شهروندان ابلیس افزوده بشه تا به قدرت بلا منازعه برسه. این هم نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه کنیم. به نکات دیگری اشاره خواهم کرد.
دقیقا آنچه که اشاره شد همکنون همونطور شاهد هست در مناطقی به طور ویژه و خاص آموزه های شیطان پرستی به مدارس آمده است، به حتی به پیش دبستانی ها آمده است و اتفاقی رو شاهد هستیم که تاکنون بی سابقه بوده، یا رژه افرادی که کامشون برهنه است به میان خیابان آمده اند و این فریاد رو می زنند که به سراغ کودکان شما می آییم. وقتی که فردی 60 ساله برهنه در خیابان رژه بره و فریاد بزنه که به سراغ کودکان شما میاییم، مؤید آن هست که وضعیت به هیچ وجه عادی نیست. و اما در ادامه اگر بخواهیم به سایر اقدامات یهود پس از نشر فسخ، پس از جنگ افروزی، این شقاوت یهود به چه حدی میرسه؟ تا کجا پیش میره؟
عرض میکنم که لشگرگاهی که یهود فراهم آورده و جنود خودش رو به صف کرده در چند ساحت قابل شناسایی است، نه در یک ساحت. عوام مردم و عموم مردم، میدانداران و افراد مسلح یهودیت صهیونیستی را میبینند. از نظر ما عروسک های خیمه شب بازی هستند که عمله یهودیان اصلی پشت پرده اند. اما در صف دیگر ما در جهان گردانندگان اصلی رسانه ها رو مشاهده می کنیم، یعنی سینمای غرب، یعنی رسانه های غرب، یعنی مجموعه وسایل ارتباط جمعی و هنر و فرهنگ که مقصود اصلی و استراتژی اصلیشون توسعه فسخ و فجور در میان خلق عالمه. این هم یک لشکر دیگه از این هاست که در میدان. اما لشکر دیگر که حامی این ماجراست، اقتصاد، ثروت، مال. شما ببینید تمام پول جهان در اختیار کیست؟ تمام ثروت جهان در اختیار کیست؟ ارز جهان در اختیار کیست؟ در اختیار یهوده. بانک مرکزی آمریکا تمام قد در اختیار یهوده و گردانندگان اصلی این مجامع اقتصادی یهودیانن. به عبارتی از مسیر اقتصاد جهان اهرمی ساختن برای مکیدن تمام دارایی ها و ثروت های همه خلق روزگار، بزانو در آوردن اونها. باز لشکر دوم لشکر اقتصادیه. اما لشکر سوم لشکر سیاستمدارانن. شما اگر مجامع مخفی فراماسونری جهانی و ایلومیناتی را نشناسید نمیتونید جایگاه رهبران را در کشورهای مختلف چه خاورمیانه، چه اروپا، چه آمریکا، چه آفریقا ببینید. به عبارت دیگه سهمی از این قدرت از مسیر سیاست و سیاست مداران جهان، سازمانهای جهانی، مجامع جهانی به عبارتی به کنترل در میاد. یعنی رهبرانی که انتخاب شدن، رؤسا، سلاطین در جاهای مختلف جهان به کار گمارده شدن، اینان به نمایندگی از طرف فراماسونری جهانی عاملن برای اجرا در آوردن سیاست داخلی و خارجی خودشون مطابق با خواستگاه یهود. لشکرگاه سوم لشکرگاه سیاستمداران است. اما از همه اینها مهمتر، در پشت پرده همه این جریانات فرهنگی، هنری، اقتصادی، نظامی و سیاسی، ما به یک گروه پوشیده پنهانی مواجه هستیم که دستی با اونها نداریم، و اون مجموعه کابالیست‌ها، جادوگران، ساحران و کسانی که در مجامع مخفی در جاهایی مثل فلسطین اشغالی در ارتباط با شیاطین جنی تصمیم گیری می کنن، تدبیرگری می کنن، حمایت اونها رو جذب می کنن. ما تا زمانی که این جریان پشت پرده را مورد ارزیابی و شناسایی قرار ندیم، نمی دانیم با چه میادین روبرو هستیم. پس دارم در این مرحله عرض می کنم که یک، یهود در هیئت‌های مختلف همه قدرت خودش رو برای سیطره خودش بر جهان و تأسیس حکومت جهانی به کار گرفته و در میادین فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و از جمله علوم مخفی و غریبه داره به آخرین مرحله‌ای میرسه که بتونه اعمال قدرت بکنه و خواستگاه پنهان شده خودش رو که تأسیس حکومت جهانی هست به ظهور تمام یار برسونه.
و حالا برسیم به این نکته، آیا اینها موفق میشوند که به تأسیس حکومت جهانی برسند یا نه؟
عرض میکنم که عواملی که باعث میشه اینها گام به گام پیش برند رو میتونیم به اجمال برشماریم. خب در میدان سیاست، سیاستمداران و مردانی که کت و شلوار و کراوات دارند در مجامع بین المللی، سازمانهای جهانی و در رأس حکومتهای مختلف در شرق و غرب عالم. دو، جماعتی که اهل فرهنگن یا مدار بر مدار فرهنگ میچرخن، همه مجموعه هایی که به عنوان هنر قابل شناسایی هن، سینما، موسیقی، اینترنت و سه نقطه. این دومی. سوم، عواملی و اشخاصی که گردانندگان اصلی مجامع اقتصادی هستند، چه در داخل کشورهای اسلامی و چه خارج از کشور اسلامی. دارم میگویم باید ساده لوحی رو کنار زد. عرض میکنم یهود در مجموعه سرزمین فلسطین اشغالی منحصر
نیست.
یهود در گستره وسیعی در همه پهنه‌ها حضور داره که بدون شناسایی اونها و وضع‌گیری عاقلانه و تدبیرگرانه در برابر اونها حرکت‌های بسیاری خونسا خواهد شد. از همه مهمتر عامل غفلت از این مجموعه. همه اینها دست در گردن هم میده و یهودیت صهیونیستی، یهودیت بنی اسرائیلی، یهودیت جهانی و مجامع مخفی رو به بخش بزرگی از خواستگاهش میرساند. من میخواهم عرض کنم که امروز یهود در هیئت حوزه فرهنگی و تمدنی وسیعی به آقایی و سیطره دست پیدا کرده، نه اینکه در آینده دسترسی پیدا خواهد کرد. اما فاز آخر این ماجرا مونده که ما ازش به عنوان فاز سوم یاد می کنیم. اما این که می تواند تمام عیار بر تمام مقدورات و مقدرات جهان حاکم بشود، خیر، جهان رها شده نیست. به عبارت دیگر در پشت پرده، در میدانی که ما ملاحظه اش در ظاهر نمی کنیم، مرد میدان ولی الله اعظم ارواح و نال تو را به مقدم الفداست، که یک شاهد همه آنچه در میان ما میگذرد هست، دو غافل از حال همه خلق روزگار و مستضعفان نیست، سه دارای قدرت و توانایی لازم است به اذن الله برای اعمال ولایت و قدرت، اما از سوی باید این امام مبسوط الید بشود نه مغلول الید بماند. امروز امام مغلول الید است چون همه در حال عملن الا امام عصر. به واقع حرکت مهم اینه که مردم جانشان، جسمشان، زبانشان، اندیشهشان معطوف به امام زمان، ذاکر نام امام زمان، مطیع امر امام زمان و مستعد استقبال از امام زمان علیه السلام بشود. نکته مهمه، وعده داده شده و این وعده قطعی است که در شرایط سخت آخر زمانی به ناگهان چون شهاب ثاقب فرا می رسد، در حالی که کسی منتظرش نیست و کسی گمان نمی کند به این زودی می آید، فرا می رسد، می آید، قیام می کند، خروج می کند و با خروج خودش و تثبیت حکومتش به عنوان حکومت عدل مهدوی و تأسیس دولت کریمه برای همیشه به ساعت استکبار یهودیت صهیونیست رو برمیچینه. و از همه مهمتر اینه که باز بعد از ظهور و خروج و استقرار دولتش در کوفه، در نجف، لشکرگاه او مهیا میشه برای فتح بیت المقدس، فتح فلسطین، نابود ساختن یهودیت، اشرار یهودیت صهیونیستی و سرانجام برانداختن اریکه قدرت یهودیت جهانی و استقرار عدالت در همه پهنهای حیات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی جهان.
سلام بر امامی که میداند، میبیند و میتواند تمام جهان باید به این نقطه برسد، مادامی که خازنانه او را از خداوند رحمان طلب نکند، به آستان حق تعالی تضرع نکند، ما توفیق دیدار آن ماه تمام را نخواهیم داشت. اللهم عجل ولی کل فرج، ای منتظر غمگین نباش، قدری تحمل بیشتر، گردی به پا شد در افق، گویی سواری میرسد.